اما آنچه تو میگویی بسیار عجیب است.
تماما حقیقت را گفتم سرورم. این مرد برادر همسر من است که مرا با تندخویی براند و خواهرش را ببرد. تمنا دارم داد من از ایشان بستانی و بانویم به من بازگردانی.
تو چه میگویی مرد؟ آیا سخنان سلیم را میپذیری؟
سرورم، من هیچگاه این بیامانگرد را ندیدم و او را نمیشناسم.
پس نمیشناسی؟
خدا امیر را پایدار بدارد. اگر رأی حضرتتان قرار گیرد، بانوی من به حضور خوانید و حقیقت گفته های من و برادرش را از او جویا شوید تا راستی امر بر شما آشکار شود.
بگویید زن را داخل کنند.
فرمان برم امیر.
اما این را بدان سلیم، اگر زن شهادت دهد که سخنان تو کذب است، مجازاتی سخت خواهی داشت و همچنین تو مرد، چون به ناحق خواهر خود برده باشی، تاوان آن را خواهی داد.
سرورم، این زن همان است که فراخواندیدش.
سلام و درود بر امیر مروان.
سلام بر بانوی زیبا. با جلوتر بی
سعاد، بگو امیر بداند ما چه نسبتی با هم داریم.
من خود میدانم چه وقت بپرسم و چه بپرسم. تو به کار خیش باش که گمان نمیبرم جان سالم از این محلک به در بری. کجا چونین بانوی زیبایی به عربی مفلوک چون تو مهر میبندند؟
لیکن سرورم.
لب فرو بند. پس بانویی که بر سر مهرش ستیزه برپا شده تو هستی؟
آری سرورم، من سعادم، همسر سلیم، مردی که به وقت توانگری دوستدارانی بسیار داشت و کنون بیابانگردیست که همه مفلوک میخواننش.
پس همسر سلیم بودی؟
و هست.
اگر بار دیگر بی‌عز سخن بگویی، فرمان میدهم سربازان به تازیان مهمانت کنند. اینک میخوایی چه کنی سعاد؟
سرورم، اگر شما یاری دهید، من طلاق سعاد را میگیرم و او را از فلاکت نجات میدهم.
آره آره، برادرت درست میگوید. زیبا رویان را شایستان است در وفور نعمت عمر خود به سر کنند.
اما
امیر.
بگو بدانم سعاد، میل داری در چنین قصری ساکن شوی تا کنیزان خوب رو خدمتت کنند؟
لیکن سرورم، مرا عهدیست با همسر خیش.
اوف بر تو مروان، من از تو یاری طلبیدم که دادم به ستانی، لیکن تو خود از پسترین مردمان.
این زبان نفهم را به زندان بیافکنید و به تازیان مهمانش کنید.
نه نه نه، هایم کنید، هایم کنید.
تمنا دارم او را رها کنید سرورم.
اگر میخواهی او زنده بماند، باید از خدا بخواهی طلاقت ده.
سپاس امیر، سپاس که خواهرم رها کردید.
این چه رها دیدن است؟ من کنون به زندان شدم.
اینک دانستم مروان به تازیانه طلاق همسرت گرفت و خود با او وصلت کرد.
آری سرورم، سعاد را در ازای پرداخت 1000 دینار و 10000 درهم به همسری گرفت. در دل من آتشی سوزان بپاست که از شرار آن به جانم سوز هاست. در تنم دردیست بی درمان، مرا هر دوایی در علاجش نارساست. در درونم اخگری سوزنده است کو لهیبش چون شرار اژدهاست. دیدگانم لحظه ای بی اشک نیست، روز و شب خواب و خوراکم اشک هاست. جز خدا کس را ندارم در جهان، یاور من هم امیر پربهاست.
آرام باش مرد، آرام باش. اطمینان داشته باش که داد تو بستانم. مروان حدود خود را زیر پا نهاده و ستم نموده و بر زن تو دست رازی کرده است، پس بدان تاوانش را خواهد داد. کاتب را خبر کنید.
فرمان برم سردارم.
خدا سوگند سرگذشتی بر من گفتی که در عمر خیش نشنیده بودم.
مرا به حضور خواستید سردارم؟
آره کاتب، نامه ای به مروان بنویس.
چه در نامه بنویسم؟
بنویس شنیدم که بر رعیت خیش ستم روا داشته و انسانیت زیر پا نهادی. حالان که بر والی بایسته است که دیده از هوس‌ها نگاه دارد و خیشتن از لذت‌ها بدارد. اینک اگر می‌خواهی از گناهان تو بگذرم، زن را طلاق بگو و به نزد من فرست، که اگر اون چه گویم نکنی خود را طعمه مرغان هوا ساخت.
حاکم سعاد را به همسرش برگرداند و 10,000 درهم نیز به دانها بخشید تا زندگی از سر گیرند. سرورم، حاکم جوانبخت، خداوندا خداوندا سپاس که آرام گرفت. به ایشان سلامتی بده و به من شیوایی سخن که جانم در گروه من است.
Thank you. ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
برگزاری کنگره بین المللی علامه میرزای نائینی با پخش بیانات رهبر معظم انقلاب در قم، حضرت آیت الله خامنه ای. جمهوری اسلامی تحقق آرمان سیاسی میرزای نائینی است.
افتتاح بیمارستان 207 تخت خوابی نقده و امضای 7 تفاهم نامه سرمایه گذاری در سفر رئیس جمهور به آذربایجان غربی. آقای پزشکیان، تولید کیفی و صادرات راه برون رفت از تحریم هاست.
ادامه نقض توافق آتش بس در نوار غزه. بیش از 450 شخصیت برجسته یهودی خواستار تحریم رژیم صهیونیستی به سبب نسل کشی در غزه شدند.
ادامه روند افزایشی قیمت ها در ترکیه. دفتر آمار اتحادیه اروپا، تورم مواد غذایی در ترکیه از 36% فراتر رفت.
و فرنگی کاران زیر 23 سال ایران بر بام امیدهای جهان. کبدی کاران ایران هم نایب قهرمان بازی‌های آسیایی جوانان شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. خانم خرمنیا و من صالحی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دست‌اندرکاران همایش بین المللی علامه میرزای نائینی رحمت الله علیه در محل برگزاری این همایش در قم منتشر شد. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار که روز چهارشنبه برگزار شد، علامه نائینی را از استوانه های رفیع علمی و معنوی حوزه کهن نجف خواندند و در بیان ابعاد شخصیتی ایشان گفتند از جنبه تخصصی خصوصیت برجسته مرحوم نائینی شاکل سازی در علم اصول بر مبنای نظم فکری و علمی و نوآوری های قوی و پرتداد ایشان است. رهبر انقلاب تربیت شاگردان برجسته را از دیگر ویژگی‌های علامه نائینی برشمردند و خاطر نشان کردند. خصوصیت برجسته دیگر که ایشان را در بین مراجع به شخصیتی استثنایی تبدیل می‌کند، برخورداری از اندیشه سیاسی است که در کتاب ارزشمند و محجور تنبیه الامه انعکاس یافته است. حضرت آیت الله خامنه ای اعتقاد به تشکیل حکومت اسلامی بر پایه ولایت در مقابل استبداد را از ارکان اندیشه سیاسی علامه نائینی خواندند و افزودند
حکومتی رو ایشون ترسیم میکنند و ارائه میدن به عنوان اندیشه سیاسی. اولا حکومت قدرت، ثانیا منبعث از مردمه، مردم انتخاب میکنند، ثالثا منطبق بر مفاهیم دینی و احکام الهی و شرعی است. یعنی بدون او من نداره، یعنی یه حکومت اسلامی و مردمی. اگر چونش بخوایم به تعبیر امروز این رو بیان کنیم میشه جمهوری اسلامی. جمهوری مردمیه، اسلامی هم اسلامی. یعنی ایشون رابطه با این تعبیرات هیچ نزدیک به این جور تعبیرات نمیشن و بیان نمیکنن، لکن حرف اینه حکومتی تشکیل میشه با یه عده‌ای از متدینین و مردم صالح و مؤمن با انتخاب مردم و با نظارت شدید مردم و مسئولین هر بخشی معین میشن. اون مسئولین پاسخگو هستن، باید به سوالات جواب بدن و اون مبعوضان هم قانون باید وضع کنن و این قانون هم بدون رعایت علمای دین اعتبار نداره. این حرفایشون اینه. این خیلی خیلی مسئله مهمیست. این
ایشان در خصوص علت جمع‌آوری کتاب تنبیه الامه به دست خود میرزای نائینی گفتند مشروطه‌ای که مرحوم نائینی و علمای نجف از آن حمایت کردند در واقع حمایت از برقراری حکومت عدالت و رفع استبداد بود و با آن انگلیسی‌ها در ایران به نام مشروطه ایجاد کردند که به اختلافات و وقایعی همچون به دار کشیدن مرحوم شیخ فضل الله نوری منتهی شد متفاوت بود. در این دیدار آیت الله عرافی مدیر حوزه‌های علمیه گزارشی از برنامه‌ها و فعالیت‌های همایش بین‌المللی بزرگداشت علامه نائینی بیان کرد.
کنگره بین‌المللی مرحوم میرزای نائینی با پخش بیانات رهبر معظم انقلاب در قم آغاز شد. مراسم پایانی این کنگره هم 3 آبان در مشهد برگزار خواهد شد.
برگزاری کنگره بین‌المللی میرزا محمد حسین نائینی در قم. مراجع اعزام تقلید حضرات آیات مکارم شیرازی، وحید خراسانی، شبیری زنجانی، نوری همدانی و جوادی آملی در پیام‌های جداگانه به این کنگره بر لزوم الگوسازی این شخصیت علمی تأکید کردند. آیت الله سبحانی هم در این کنگره با تجلیل از مقام علمی و اخلاقی آیت الله نائینی به نوآوری‌های وی در فقه و اصول و تهجد و معنویت کم نظیر او اشاره کرد و گفت:
یک مرجع عالی مدرج که در طول عمر خود خدمات ارزنده‌ای به جامعه علمی و فکری در اسلامی اهدا کرده‌ام.
آیت الله عرافی مدیر حوزه‌های علمی سراسر کشور هم در این کنگره گفت: مرحوم میرزای نائینی با تکیه بر سنت‌های اصیل حوزوی و رعایت کامل خط قرمزها نگاهی نواندیشانه و عمیق به تحولات زمان خود داشت. میرزا محمد حسین نائینی شاگرد برجسته میرزای شیرازی و آخوند خراسانی در دوران حیات خود با دفاع از عدالت، قانون و مشارکت مردم در حکومت چهره‌ای تازه از فقه شیعه را به جهان معرفی کرد.
با پایان کنگره بین‌المللی میرزای نائینی در قم، بخش‌های بعدی و اختتامیه این کنگره 3 آبان به میزبانی مشهد و 6 تا 8 آذر به میزبانی عراق برگزار می‌شود. نویدگر خبرگزاری صدا و سیما قم.
6 تفاهم‌نامه و قرارداد همکاری در حوزه‌های آب، کشاورزی، صنعت و بهداشت در آذربایجان غربی با حضور رئیس جمهور امضا و بیمارستان 207 تختخوابی نقده هم به صورت مرخط افتتاح شد. آقای پزشکیان در نشست با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی آذربایجان غربی صادرات و تولید را راه برون رفت از مشکلات مربوط به تحریم‌ها دانست و گفت دولت به دنبال رفع موانع و ایجاد بستر مناسب برای تجارت است و در این زمینه علاوه بر واگذاری اختیارات از پیشنهادات کارشناسان هم استفاده می کند. رئیس جمهور در سفر به آذربایجان غربی در نشست‌های مختلف با فعالان فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر ضرورت رفع موانع و توسعه همه جانبه در بخش‌های مختلف تاکید کرد. آقای پزشکیان نقش آفرینی نخبگان در تصمیم سازی های ملی و استانی را برای حل مشکلات تاثیرگذار دانست. همچنین در این سفر چند طرح عمرانی و اقتصادی در آذربایجان غربی به بهره برداری رسید.
رئیس جمهور در ادامه برنامه خود در سفر به ارومیه در جلسه نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم از نیروی انسانی و از ضرورت آموزش آنها به عنوان ارزشمندترین سرمایه های کشور نام برد.
انسان ها سرمایه‌اند، خیلی ارزشمندتر از سرمایه های چاه نفت و نمیدونم گازی که هستن. اگر به اینا توجه بکنیم مملکت رو نجات میدیم. ما اگر به بچه هامون و به آموزش بچه هامون باور داشته باشیم میسازیم.
آقای پزشکیان با تأکید بر اینکه با مشارکت مردم و دولت به زودی بساط مدارس کانکسی در کشور جمع خواهد شد گفت:
این که بچه های ما تو اون کانکسه نباید بشینن، این که بچه های ما اینگونه نباید آموزش ببینن، اول باید من نپذیرم، بعد من راه پیدا میکنم. ما مردم رو داریم و مردم یعنی تمام سرمایه‌ای که هست.
این جلسه 2 دستور افتتاح هم داشت.
هنرستان 21 کلاسه گلشهر در شهرستان ارومیه و مدرسه 12 کلاسه شهرستان ماهواد رو به برکت صلوات بر محمد و آل محمد افتتاح بفرمایید.
با حضور رئیس جمهور در جلسه دیدار با فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران هم به صورت برخط از بیمارستان 207 تختی نقده بهره برداری شد و هم دو تفاهم‌نامه سرمایه گذاری در بخش صنعت و تجارت مرزی و همچنین 5 تفاهم‌نامه برای احیای دریاچه ارومیه به امضا رسید. آقای پزشکیان در این دیدار از تولید و صادرات به عنوان راه برون رفت از تحریم‌ها نام برد.
هر هفته جلسه می‌ذاریم که بستر رو طوری به پیش ببریم که ما بتونیم به سرعت حل بکنیم و به این آقایون هم گفتیم، به سرمایه‌گذاران هم گفتیم هر مانعی وجود داشته باشه همونجا حلش می‌کنیم.
وی در دیدار با فعالان فرهنگی و اجتماعی هم تدوین نقشه راه توسط نخبگان و دانشمندان را نیاز کشور دانست. آقای پزشکیان در سفر به آذربایجان غربی با فعالان سیاسی هم دیدار کرد و امشب در پایان برنامه خود در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان شرکت کرد.
در این جلسه برنامه‌ای برای توسعه همه جانبه آذربایجان غربی تدوین و مصوب شد. امید شکرریزی، خبرگزاری صدا و سیما، ارومیه.
رئیس جمهور در جلسه شورای اداری استان آذربایجان غربی گفت ادارات می توانند هزینه خود را کم کنند. هر اداره فقط 10% از هزینه های خود را کاهش دهد، بسیاری از مشکلات حل می شود. آقای پزشکیان افزود ابتدا باید در هزینه صرفه‌جویی کنیم. مدیریت درست یعنی هزینه های اضافی صورت نگیرد.
دومین نشست دیپلماسی استانی با حضور 12 سفیر ایران در کشورهای همسایه، مسئولان اتاقهای بازرگانی ملی و استانی در مشهد مقدس برگزار شد. وزیر امور خارجه در این نشست گفت نقاط ضعف ما در تحریم و فشارهای خارجی نیست. آن هم البته آسیب خود را دارد، ولی نکته مهم این است که ما از ظرفیت‌های داخل کشور به اندازه کافی استفاده نکردیم.
از خراسان تا افق‌های جهانی، نشست دو روزه دیپلماسی استانی روایت منطقه‌ای که در گفتگو آینده خود را می‌سازد. وحید جلال‌زاده، معاون کنسولی مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه:
4 میزگرد تخصصی رو در دو روز گذشته شاهد بودیم که یک هیئت رئیسه داشتن، بحث‌های مختلفی در خصوص ترانزیت، انرژی، گمرک، پایانه‌ها، تبادلات فرهنگی، دیپلماسی عمومی انجام گرفت.
رویدادی برای همافزایی تجربه‌های استان‌ها و ترسیم نقشه تازه از ارتباطات منطقه‌ای و بین‌المللی. غلامرضا ارباب خالص، کارشناس مسائل سیاسی و منطقه‌ای:
ما اگه بخوام در حوزه توسعه اقتصادی یک کشور و ارتباط او با کشورهای منطقه و همسایه پیروزی اقدام کنیم، قطعاً باید از ظرفیت تمام این بخش‌های داخلی تحت عنوان استان، ولایت و ایالت بهره‌گیری بکنیم.
وزیر امور خارجه در پایان این نشست گفت همه نقاط ضعف ما در تحریم و فشارهای خارجی نیست، اما نکته مهم این است که ما هنوز برای برون رفت از تحریم از ظرفیت‌های کامل داخلی بهره نبردیم. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه:
وقتی میتوانیم از تحریم‌ها شکایت بکنیم که ظرفیت‌های داخلی رو به صورت کامل استفاده کرده باشیم. وقتی مواردی هست، وقتی میشه با روانسازی قوانین، وقتی میشه با آسان کردن اصطلاح آیین نامه ها و ایجاد تسهیل برای صادرکنندگان، برای فعالین تجاری، همکاری های اقتصادی رو گسترش داد، ارز بیشتری وارد کشور کرد، کالای بیشتری رو صادر کرد، اشتغال بیشتری رو ایجاد کرد، تامین نیازهای کشور رو کرد، ما باید از این ظرفیت استفاده بکنیم.
در این همایش استانداران، سفرا و اندیشمندان حوزه روابط خارجی از پیوند اقتصادی محلی با ارتباطات جهانی گفتند.
پیگیری و اجرای دیپلماسی اقتصادی، گردشگری و زیارت و دیپلماسی فرهنگی با 12 کشور همسایه جمهوری اسلامی ایران مهمترین محورهای گفتگوی این نشست دو روزه بود. فرشید عبدی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
بانک آینده پس از 2 دهه ناترازی و عملکرد ناسالم تعیین تکلیف شد. رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعلام این خبر گفت از روز شنبه تمام خدمات مشتریان بانک آینده از طریق بانک ملی ارائه خواهد شد. آقای فرزی:
از روز شنبه تمام سپرده‌گذاران بانک آینده سپرده‌گذاران بانک ملی محسوب خواهند شد و میتونن تمام خدمات بانکیشون رو مطابق روال گذشته از بانک ملی اخذ کنند و هیچ خللی در این زمینه به وجود نخواهد آمد. نکته بعد شعب بانک آینده است که از روز شنبه تمام شعب بانک آینده شعب بانک ملی ایران خواهند بود و همون خدمات رو به سپرده‌گذاران و مشتریان بانک آینده ارائه خواهند کرد. همچنین بر اساس برنامه‌ریزی هایی که صورت گرفته، سهامداران خرد بانک آینده میتونن با مراجعه به صندوق ضمانت سپرده ها سهم خود رو، قیمت سهم خود رو بر اساس بالاترین قیمت اون سهم در یک سال گذشته دریافت بکنن و اگر هم تمایل نداشته باشن برنامه ریزی های دیگه ای داریم که انشالله توسط همکاران هم اعلام خواهد شد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی اجلاس شرم الشیخ را نشستی بی ثمر و نمایشی دانست. آقای علی لاریجانی در مراسم گرامی داشت شهید حاج حسین همدانی گفت سطح این نشست پایین بود و جای ایران در آنجا نبود. دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین گفت غربی ها در موضوع اسنپ‌بک شرط کردند برد موشک های ایران به زیر 500 کیلومتر برسد، اما نپذیرفتیم. آقای لاریجانی موشک را مهمترین سلاح دفاعی ملت ایران و گره خورده با امنیت ملی مردم کشورمان دانست و با استناد به کتاب در پناهت آتش که از سوی بنیاد یهودی رژیم صهیونی منتشر شده گفت ایران در دفاع مقدس 12 روزه 574 موشک به سمت اسرائیل شلیک کرد که حدود 300 موشک به هدف خورد که از این میان 45 نقطه موشک آن به نقاط حساس اصابت داشت.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. وزیر امور خارجه با خانم اسفندیاری تبعه ایرانی آزاد شده از زندانی در فرانسه تلفنی گفتگو کرد. سید عباس عراقچی در این تماس تلفنی با ابراز خرسندی از آزادی مشروط این شهروند کشورمان ابراز امیدواری کرد خانم اسفندیاری با آزادی قطعی به وطن بازگردد. خانم مهدیه اسفندیاری شهروند ایرانی ساکن فرانسه که بیش از 7 ماه در اطراف پاریس زندانی شده بود، ساعت 2:15 بامداد پنجشنبه به وقت تهران از زندان خارج شد تا حدود 3 ماه دیگر در دادگاه حاضر شود. اسفند پارسال ماموران امنیتی فرانسه با حمله به خانه این دختر ایرانی او را بازداشت کرده بودند. بیش از 7 ماه و نیم بدون محاکمه پشت میله های زندان بود. در زندان امنیتی فرن در اطراف پاریس اجازه نداشت از سلول خود خارج شود مگر اینکه حجابش را بردارد. 237 روز در سلول. دبیل بودی وکیل مهدیه اسفندیاری چند بار به دیدنش رفته بود.
اون از نظر روحی خیلی قویه. مهمترین پیامی که میخواست برسونم اینه که از دیدن این همه حمایت چه در ایران و چه در فرانسه تحت تاثیر قرار گرفته.
زندان تاوان چند کلمه است. در اینترنت بعد از آنکه در تلگرام از فلسطین و مردم غزه نوشت، ماموران به خانه‌اش در شهر لیون فرانسه ریختند. 2 هفته کسی از او خبری نداشت. یک شهروند فرانسوی.
مهدی اسفندیاری، شهروند ایرانی که ما هیچ خبری ازش نداریم. ما باید دیکتاتوری را کنار بذاریم. ما اینجا آزاد نیستیم. مهدی اسفندیاری به گروگان گرفته شد.
مهدی اسفندیاری بعد از 237 روز به صورت مشروط و موقت از زندان آزاد شد. اونطور که نشریه لومون نوشته، اون باید 3 ماه دیگه در برابر قاضی حاضر بشه و به خاطر حرفاش در دفاع از مقاومت فلسطین محاکمه بشه. مهدی ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
در 13 روز از اجرایی شدن آتش بس و توافق تبادل اسرا در نوار غزه، ارتش اشغالگر صهیونیستی با نقض دوباره آتش بس جنوب شرقی خان یونس را هدف بمباران سنگین قرار داد. همزمان 41 سازمان بین المللی در بیانیه ای اعلام کردند اسرائیل همچنان خودسرانه مانع ورود آب، غذا، چادر و تجهیزات پزشکی به غزه می شود. مدیر سازمان بهداشت جهانی هم گفت که وضعیت در غزه به دلیل قحطی، فروپاشی شبکه بهداشتی و شیوع بیماری فاجعه بار است. همزمان با نقض پیاپی آتش بس در نوار غزه توسط رژیم اشغالگر، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا سفر 2 روزه خود را به سرزمین‌های اشغالی با هدف اجرای بخش دوم طرح ترامپ درباره نوار غزه آغاز کرد. در عرصه بین‌المللی سازمان همکاری اسلامی با صدور بیانیه‌ای تصویب 2 طرح در کنست مجلس رژیم صهیونیستی را که هدف آنها اعمال حاکمیت بر کرانه باختری اشغالی و و قانونی سازی یکی از شرک های غیر قانونی است به شدت محکوم کرد. با افزایش مخالفت ها با اقدام کنست در عرصه بین المللی، ترامپ به مجله تایم گفت که اگر اسرائیل کرانه باختری را ضمیمه کند، تمام حمایت ایالات متحده را از دست خواهد داد. جدی ونس، معاون رئیس جمهور امریکا گفت کرانه باختری به اسرائیل ضمیمه نخواهد شد.
وزارت امور خارجه عربستان تصویب مقدماتی لایحه اعمال حاکمیت رژیم صهیونیستی بر کرانه باختری در کنست این رژیم را محکوم کرد. قطر و کویت هم در پیام‌های جداگانه این اقدام رژیم صهیونیستی را محکوم و آن را ناقض قوانین بین المللی اعلام کردند. وزارت امور خارجه ترکیه نیز مصوبه کنست درباره الحاق کرانه باختری را بی اساس و باطل دانست. سخنگوی حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه هم گفته تصمیم پارلمان اسرائیل برای الحاق کرانه باختری گامی تازه در چارچوب سیاست نسل‌کشی و تجاوز غیرقانونی است. حماس و کمیته‌های مقاومت فلسطین هم اقدام تازه رژیم صهیونیستی را فصل دیگری از نسل‌کشی فلسطینیان دانستند. وزیر خارجه آمریکا هم گفته اقدام کنست در جهت الحاق کرانه باختری طرح ترامپ برای برقراری صلح در غزه را تهدید می‌کند.
رئیس جمهور امریکا منفور شدن رژیم صهیونیستی در جهان را علت دخالت خود در موضوع توقف جنگ در نوار غزه اعلام کرد. دونالد ترامپ در مصاحبه با نشریه تایم بار دیگر امتیاز برقراری آتش بس در نوار غزه را برای خود در نظر گرفت و گفت اگر او نخست وزیر رژیم صهیونیستی را متوقف نمی کرد، جهان او را متوقف می کرد. ترامپ در حال این اظهارات را مطرح کرد که از مصاحبه گیرنده خود خواست این موضع‌گیری‌اش محرمانه باقی بماند. رئیس جمهور امریکا در بخش دیگر از این مصاحبه در واکنش به تصویب الحاق کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی در شور اول مجلس اسرائیل کنست این موضوع را منتفی دانست. او با اشاره به قراردادهای چند میلیاردی با کشورهای عربی گفت الحاق کرانه باختری روی نخواهد داد، چون من به کشورهای عربی وعده دادم که چون این چیزی اتفاق نمی‌افتد.
هشدار کرملین به آمریکا درباره سیاست‌های ضد روسی. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد مسکو هرگز در برابر فشارهای آمریکا یا هیچ قدرت خارجی دیگری تسلیم نخواهد شد و در صورت انجام هر گونه حمله نظامی عمیق به داخل خاک روسیه پاسخی قاطع و غالب خواهد داد. وی همچنین تاکید کرد که این تحریم‌ها بر اقتصاد روسیه اثر خاصی ندارد. این اظهارات یک روز پس از آن بیان شد که دولت ترامپ دو شرکت بزرگ نفتی روسیه را تحریم کرد. این تصمیم موجب افزایش حدود 5% قیمت جهانی نفت در روز پنجشنبه شد. پوتین همچنین هشدار داد اختلال در صادرات انرژی روسیه میتواند باعث جهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی شود و حتی بر قیمت سوخت در آمریکا نیز تأثیر بگذارد. رئیس جمهور روسیه اظهار داشت برای ترتیب دادن دیداری با ترامپ به زمان نیاز است و تأکید کرد برگزاری مذاکرات بدون آمادگی مناسب و نتایج ملموس از سوی هر دو طرف اشتباه خواهد بود.
اینجا جام جام از استودیو خبر رادیو ایران. تورم مواد غذایی در ترکیه از 36% عبور کرد. بر اساس داده‌های دفتر آمار اتحادیه اروپا این بالاترین میزان تورم در میان کشورهای اروپایی است.
ترکیه رکورددار تورم مواد غذایی در بین کشورهای اروپا. بر اساس آخرین گزارش دفتر آمار اتحادیه اروپا تورم سالانه مواد غذایی در این کشور از 36% عبور کرده، رقمی 12 برابر متوسط کشورهای اروپایی. این رقم از تورم عمومی در ترکیه هم فراتر رفت، حدود 3%. امین چاپا کارشناس اقتصادی:
اینفلاسیون یوکره گلد.
از ابتدای سال تا کنون تورم در بخش مواد غذایی افزایشیه. این روند رفته رفته سرعت بیشتری به خودش میگیره.
انعکاس این اعداد و ارقام در بازار مواد غذایی این گونه است. شهروند ترکیه:
با این قیمت ها خرید اقلام اساسی دشواره. فقط پیاز و سیب زمینی تونستم بخرم.
کارشناسان سیاست‌های اقتصادی را عامل این تغییرات قیمتی می‌دانند. مهمت امین اکمن نماینده مجلس:
دنیانın hiçbir yerinde görülmemiş ekonomik deneyler.
برنامه‌های اقتصادی با تجربیات و شرایط ترکیه همخوانی ندارد. هیچ چارچوبی برای تغییرات بی‌ضابطه قیمت مواد غذایی وجود ندارد.
متین ارگون نماینده مجلس:
غذا انفلاسیونده و toplam enflasyonda yaşanan artışı önlemek için
حمایت از تولید کننده از طریق دارانی سوخت و کود، افزایش نظارت بر واسطه ها و برنامه ریزی برای تامین بخش عمده کالاهای اساسی در داخل باید مورد توجه قرار بگیره.
هدف گذاری تورم مواد غذایی برای پایان سال جاری میلادی 25% بوده که با توجه به روند روبه رشد آمار رسیدن به این هدف دشوار به نظر میرسه. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
خبرهای ورزشی را بشنوید. تیم کشتی فرنگی امید ایران با کسب 3 مدال طلا، 1 مدال نقره و 2 مدال برنز مقتدران قهرمان مسابقات کشتی فرنگی زیر 23 ساله جهان شد. در این رقابت ها که در صربستان برگزار شد، برای تیم کشورمان ایمان محمدی در وزن 72 کیلوگرم، غلام رضا فرخی در وزن 87 کیلوگرم و فردین هدایتی در وزن 130 کیلوگرم مدال طلا، سجاد عباسپور در وزن 60 کیلوگرم مدال نقره، احمد رضا محسن نژاد در وزن 67 کیلوگرم و ابوالفضل محمدی در وزن 82 کیلوگرم مدال برنز گرفتند. در رده بندی تیمی ایران با 143 امتیاز مقتدرانه به عنوان قهرمانی دست یافت و تیم‌های اوکراین با 96 امتیاز و آذربایجان با 93 امتیاز دوم و سوم شدند. سومین دوره بازی‌های ورزشی جوانان با درخشش جوانان کشورمان ادامه یافت. در این رقابت‌ها در منامه در پومسه تکواندو زینب شهریاری و بهداد نقیی مدال طلا گرفتند. تیم مختلط پومسه ایران با ترکیب شهریاری و نقیی سومین طلای کاروان ایران را به ارمغان آورد. سنا شایگان و امین حبیب‌زاده مدال برنز را به دست آوردند. در کبدی تیم‌های دختران و پسران با قبول شکست مقابل هند مدال نقره گرفتند. در بسکتبال 3 نفره تیم دختران ایران مقابل ازبکستان و اردن صاحب برتری شد. در والیبال دختران تیم ایران 3-1 چین تایپه را برد. در هندبال تیم پسران با برتری مقابل قزاقستان سومین پیروزی خود را دشت کرد و در والیبال ساحلی ایران مغلوب قزاقستان شد. نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر 17 ساله جهان از امروز در مغرب آغاز می شود و تیم ملی هندبال کشورمان در اولین بازی خود به مسافه آلمان می رود. آرژانتین و پورتوریکو دیگر حریفان ایران در گروه سوم هستند. در آغاز هفته پنجم لیگ برتر بسکتبال، استقلال با نتیجه 79-58 رعد پدافند اصفهان را شکست داد و پنجمین برد متوالی خود را دشت کرد. در دیگر بازی‌ها محگول البرز 82-76 گلنور اصفهان را برد. طبیعت 75-66 از شهرداری گرگان شکست خورد. پالایش نفت آبادان 69-68 نتیجه را به کاله واگذار کرد و پترونوین ماهشهر 82-74 نفت و گاز زاگرس جنوبی را با شکست بدرقه کرد. هفته 8 لیگ برتر فوتبال امروز آغاز خواهد شد و بر اساس برنامه چادر ملو یردکان با خیبر خرم‌آباد، ملوان با استقلال خوزستان، آلومینیوم عراک با مس رفسنجان، فولاد با شمس‌آذر قزوین و پرسپولیس با ذوب‌آهن به مسافه هم خواهند رفت. در همین چارچوب شنبه گل‌گهر سیجان با تراکتور و یک شنبه فجر سپاسی با استقلال و سپاهان با پیکان برابر هم قرار خواهند گرفت. در جدول گل‌گهر و آلومینیوم با 12 امتیاز صدرنشین هستند. و 27مین دوره مسابقات جهانی تکواندو با حضور 989 تکواندوکار از کشورهای مختلف به مدت 7 روز از امروز در وشیه چین آغاز می شود و در نخستین روز این رقابت ها در وزن منهای 57 کیلوگرم ناهید کیانی و به اضافه آریان سلیمی به مسافه حریفان خود می روند.
سازمان هواشناسی در بیشتر مناطق کشور جوی آرام پیش بینی کرد. در برخی مناطق غرب و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز افزایش سرعت وزش باد و خیزش گرد و خاک پیش بینی شده است.
در امروز جمعه دوم آبان 1404 هجری خورشیدی، دوم جمادی الاول 1447 هجری قمری و 24 اکتبر 2025 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 4:55 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:19 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران. اداری
دارال ارشاددان اوجالان عرفان نفسی حیات مهنسنی یایان اره نغمسی
سوالان یوردونون دانشار دلی
اردبیل رادیوسی
AM موجودا 1512 کیلوهرتز FM ده 94 ممیز 1 مگاهرتز
بسم الله الرحمن الرحیم. مثل یک جریان موسیقی، مثل یک باران پاییزی، ناگهانی بودنت عشق است. به نام خالق پاییز، این پادشاه بی نظیر فصلها. هموطنان عزیزم سلام، نیمه شب پاییزیتون به خیر و خوشی انشاءالله. صدای ما رو از یاسوج زیبا می شنوید، پایتخت طبیعت ایران، که در روزهای آبان ماه زیبایی های فصل خزونش به اوج می رسه و حسابی دلبری می کنه. خوش اومدید به شبهای ایران امشب از رادیو دنا. خب عزیزان شنونده، انشالله هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. با کمال افتخار از رادیو دنا در خدمت شما هستیم با برنامه شبهای ایران. خب در برنامه امشب انشالله گزارش هایی از همکارانمون سجاد بیگدلی و آقای محمد کریمی پور تقدیمتون میشه. در ادامه گزارش همکارانمون خانم برهانی از خراسان جنوبی و خانم ملکی از اردبیل و همینطور موسیقی های متنوعی که تقدیمتون خواهد شد. امیدوارم که امشب با ما باشید و در کنار ما، و ما هم در کنارتون افتخار میکنیم در این شب زیبا. شبهای ایران امشب از استان چهار اقلیم کهگیلویه و بویراحمد. خب عزیزان شنونده، ما یه سوال از شما داریم و دلمون میخواد هم با ما در میون بگذارید و هم با شنوندگان عزیزی که صدای شما رو از جای جای ایران بزرگ میشنوند، اینکه چه هنری دارید، چه حرفه‌ای دارید و علاقمند به چه کاری هستید، الان دارید چی کار میکنید، پیامک کنید برای ما و اگه تونستید تماس تلفنی بگیرید و دوستان ما صدای شما رو، صدای گرمتون رو پخش کنن. 0-74-33-222-222 و شماره پیامک 30741 راه های ارتباطی ما در اختیار شما. خب امشب و چه بهتره که بگیم امروز دیگه، دوم آبان ماه، ماه بسیار زیبایی از پاییز هزار رنگ. هر جا میریم سر میزنیم تو کوچه و خیابون و باغ و پارک، میبینیم که برگا دارن میریزن پایین و چقدر رنگ و بارنگ هم هستن و چقدر لذت بخش دیدن این جلوه های بصری بسیار زیبا از ذات پاک باری تعالی، و باید شکرگزار بود واقعا. هر کی دوربین به دست داره عکس میگیره از خودش با برگایی که ریختن روی زمین و لحظات بسیار زیبایی که هممون داریم میبینیم و تجربه میکنیم. یه مقدارم هوا سرد شده و این دیگه خاصیت پاییزه.
خوشگله، برگ چنان کمیش خوشگله. آخه میخوام روش یادگاری بنویسم، یه چیزی بگم.
مینا
چی میگه؟ چی بنویسم بعدم میکنه.
پس بنفشه مینا.
بله
چی کار میکنید؟
داریم مینویسیم.
نه اینی که خوشگلتره، ببین دورش قرمزه.
بیا دو سایمون روش یه یادگاری بنویسیم بذاریم تو اتاقمون. آخه خوشگلن، من به نظرم این خوشگلتره ها.
باز که شما رفتین تو رویا؟
آخه رویا نیستن، ببینید چقدر خوشگلن.
با پاییز همه رو میبره تو رویا.
همه هم که اسماتون گلای پاییزی.
فقط من بهارم.
زرد است که لبریز حقایق شده است، تلخ است که با درد موافق شده است. شاعر نشدی وگرنه میفهمیدی، پاییز بهاری است که عاشق شده است.
آره خیلی واقعا اینجا قشنگه. نگاه این درخته انگار گر گرفته.
فکر کنم تو آبان دنیا اومدی، تو هم آذر، درسته؟
آره درستم.
درسته. بهار تو هم که بهار به دنیا اومدی.
منم بهار بودم، به خاطر همین اسمو گذاشتم بهار.
دوست داشتی پاییز دنیا میومدی؟
میدونی پاییز خیلی فصل قشنگیه.
وای چقدر قشنگ میفته این برگای چنار، از آسمون انگار داره میرقصه میفته با این آبشار یاسوس. کلا این موقع خیلی قشنگه. میبینی اون درخته رو؟ نگاش کن، نگاش کن، انگار گور گرفته نه؟
آره انگار شعله است.
این خشش برگا آواز پاییزه، از شونه جنگل برگا چه میریزه. جاروی خوش دستم تو کوچه بازی کن، برگار و بردار و آبان و راضی کن.
من آبان بودم. اونجا دارن جارو میزنن؟
کاش اینجا رو جارو نزنن، حیف این برگا رو جمع بکنن.
راست میگین،
آخه قشنگی اینجا به همین برگاست، چرا میخوان جاروش بزنن؟
ای آدی دست بکش، هات بکش، فیض اومده برگل زرد، یکی یکی دامت خدا مال خمونه. ای آدی جارو بکو شهر خمون تمیز آبو. ای آدی فیض اومده، هرل زرد، یکی یکی جدا بکن، جارو بکش، شرخمونه، حیف میا، جاروش کنو، حیف میا، شکر خدا، پیز اومده، چقدر قشنگ، کار خدا، آخ، حیف، خدا دونه دلوم نیا انگله جارو بکنم، به.
این برگ‌های زرد صدای پاییز نیست که از شاخه می افتند.
قرار است ما از این کوچه بگذریم و آنها پیشی می گیرند از یک دیگر برای فرش کردن مسیر ما.
گنجشک ها از روی عادت نمی خوانند. سرودی دست جمعی را تمرین می کنند برای خوش آمد گفتن به تو، به من، به ما.
باران برای تو می بارد، برای من.
فرنگین کمان ایستاده بر پنجه پاهایش، سرک کشیده از پس کوه تا رسیدن ما را تماشا کند.
گوش کن، صدای نفسهای پاییز را میشنوی؟
پاییز جان، فصل زرد من، آخر اگر تو نیایی این آدم ها رفتنهایشان، دلتنگی هایشان و بغض های نشأت گرفته از حال بدشان را گردن چه کسی بیندازن؟
خیلی لازم نیست از یاسین دور بشین. از هر پنجره از طبقه دوم به بالا به هر جهت بیرون رو نگاه کنیم، رنگ به رنگ شدن جنگل بلوط رو میتونیم ببینیم. بیشتر که تمرکز کنی آبشار زیبای یاسوج رو در شمال شهر با اون چشم انداز زیباش، اون درختان شعله‌ورش توی این فصل، کوچه باغش، تنگه مهریان شمال شرق یاسوج با چشم انداز آب و جنگل، تنگه گنجه‌ای و همینطور مسیر رو بری تا برسی به سی سخت به پای قله سرافراز دنا. باید بیای تا باورت بشه. شنیدن کی بود مانند دیدن. همه هموطنان عزیزم رو دعوت میکنیم به استان کهگیلویه و بوی رحمت، به پاییز زیبا و قشنگش.
Hello.
حال دلتون خوش، ترانه زیبایی که تقدیمتون شد گل اوریشمی بود با صدای آقای حبیب الله بازیار. امیدوارم که مورد پسندتون قرار گرفته باشه در این شب پاییزی، واقعا چسبید. خب من اسم حسن آقا رو بگم از مینو جهان، چون خیلی پیامک فرستادن که خب در ابتدای برنامه حاضریشون رو بزنن به اصطلاح. از دیار حاج قاسم سلیمانی، درود بر شما حسن آقای عزیز، پیامکتون رو خوندیم، انشالله که سلامت و تندرست باشید. ساعت 45 دقیقه بامداده، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو دنا مرکز کوهگیلویه و بویراحمد با برنامه شبهای ایران.
تقدیم به ایرانیان
از شمال تا جنوب،
از شرق تا غرب این سرزمین کهن.
ای هموطن با دل من، در میهن آشنایی با من بیا تا شکفتن، تا مشرق روشنایی.
آوای همدلی و همصدای ایرانیان،
همسفر با ما
میشود لبریز شد از بوی عشق
در شبهای ایران.
ایران ما مهد فرهنگ، شبهای ما رنگ رؤیاست، شبهای ایرانی ما آینه صبح فرداست.
سی دقیقه تا دو بامداد هر شب،
شبهای
ایران. برنامه به سفارش اداره کل صدای استانها،
پخش از شبکه‌های استانی رادیو،
با شما ایم
در
شب‌های
ایران.
خب 3741 و پیام‌های زیبای شما عزیزان. آقای نجفی از بابلسر مازندران برامون پیامک فرستادن و گفتن که من تراشکار هستم، خدا رو هم شکر می‌کنم و رزق و روزی حلال می‌برم سر سفره زن و بچه‌ام، دست شما در نکنه عزیز دل. و یه پیام دیگه هم از مازندران بخونیم. آقای قاسم زنگی از روستای بیجیکلای مازندران بابل و گفتن که کارگر ساختمانی هستم، در کنار اون کشاورزی هم میکنم. درود بر شما.
سلام به شما مجری مهربان و خوشبیان، خدا قوت. هنر من در زمینه بافندگی و قلاب بافی. فرزند هنر باش نه فرزند پدر، فرزند هنر زنده کند نام پدر. با تشکر سید فاطمه قاسمزاده از مازندران، خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان جان.
علیکم، خسته نباشی. سلام میکنم به شبهای ایران و سلام میکنم به مردم خوب و خونگم و دوست داشتنی کوکریه و بویراحمد. من خوب آدمی هستم که تو کار خودم خیلی تلاش میکنم، سعی میکنم که کار خودم انجام بدم با جان و دل هستش، یه روزی حلالی به دست بیارم. خب در کنار کارم همسر عزیزم هم هستش که خیلی به من کمک میکنه در موقع کشاورزی، در همه جاها در کنار من هستش، خیلی برای من زحمت کشیده. واقعا مدیون همسر عزیزم هستم. آدم باید وقتی که کاری میخواد بکنه سعی کنه که تو کارش کمکاری نکنه، تو کارش تا میتونه به خوبی انجام بده و یه روزی حلالی که به دست بیاره که هرچند که مبلغ کمی باشه اما خیر برکتش خیلی زیاد هستش. شب خوبی برای همه شما آرزو میکنم.